بسم الله الرحمن الرحیم. در زیر مسئله اول از مسائل اجتهاد و تقلید، جهت و مبحث دهم این بود که این حکم عقلی است یا شرعی است و هر یک از اینها اگر باشد از کدام از اون اقسامی است که ذیل اینها متصوره. ملاحظه کردید که همونطور که حکم شرعی قابل تقسیم به نفسی و غیری و طریقی بود، حکم عقلی هم به همین اقسام قابل تقسیم بود، بلکه با بیان جامع تری مثلا به 6 نوع تقسیم میشد حکم عقلی. و این یک مطلب بود که اقسام حکم عقلی را ملاحظه کردید. یک مطلبم ضمن بحث ها ملاحظه شد که در کدام از این احکام عقلی حکم شرعی هم الزاماً یا غیر الزامی وجود داره، میتواند وجود داشته باشه یا نمیتواند و به چه شکلی. اینا نکاتی بود که دیروز عرض کردیم. خب اگر مجموعه بحث های قبلی را بخوایم باز جمع‌بندی داشته باشیم، به این شکل ما میتوانیم در چند بند جمع‌بندی داشته باشیم. حالا بعضی نکات جدیدم ذیل این بندها هست عرض میکنم. در حقیقت مدعای ما متشکل از این بندهایی است که عرض میکنم که حاصل مباحث قبلی بود. یک بند این بود که این حکم تخییری که یجب علی کل مکلف ان یکون مجتهدا و مقلدا و محتاطا، این حکم تخییری اولا و به ذات حکم عقلی است. یعنی سلام علیکم، همین که عقل ما متوجه باشد که شارع دارای حکمی است به نحو احتمالی یا علم اجمالی، همین اندازه علم به حکم شرع او را وامی دارد به این که حکم بکنه، به این که بایستی یکی از این احوال را پیدا کرد. به عبارت جامع تر اینطوره که یک باره که عقل حکم پیدا، علم پیدا کرده، حجت پیدا کرده به نحو تفصیلی بر تکلیف شارع، اینجا حکمی که عقل داره وجوب اطاعت، کیفیت امتثالش هم اینه که همینی که میدونی عمل بکن. این در اونجایی است که تفصیلیه، که از محل بحث ما خارجه. اما در اونجایی که نه، تفصیلی نیست، احتمال حکمی دهد یا به نحو علم اجمالی میداند شارع حکمی دارد، اینجا عقل است که دو تا حکم اینجا میاره. یکی حکم به وجوب اطاعت مولا که حکم کاملا عقلی است. بعد از حکم به اصل وجوب اطاعت، عقل میگه چی؟ خب باید این امتثال کرد به نحو احرازی، باید احراز امتثال کرد. این حکم دومش. احراز امتثال چطور میشه؟ یکی از این احواله. این قانون عقلیه، بالبداهت العقلیه. ما وقتی که مواجه با تکلیف مولا بشویم، این اولین بند جمع‌بندی و مدعای ماست، وقتی که ما مواجهه با تکلیف مولا بشویم یا میدانیم تفصیلا، خب عقل میگه اطاعت واجبه، باید عمل هم کرد. یا اینکه نه، نمیدانیم تفصیلا بلکه احتمال میدهیم یا علم اجمالی داریم، اینجا عقل چه حکم هایی را میاره؟ یک، میگه یجب و اطاعت مولا، چون یه چیزی را احتمال میدی و همون اگر علم داشته باشی قوی تر، نباشه احتمالش هم منجزه، میگه واجبه که عرض شود که اطاعت کرد. منتها خب نمیدونم چیه، میگه اطاعت را باید احراز بکن، یه حکم بعدی داره که باید احراز اطاعت کرد. میگه احراز اطاعت رو الان من احتمال چیه؟ علم اجمالی است، چجوری احراز بکنم؟ این حکم دوم و سوم در واقع احراز اصل این مقسمه. بعد میگه احراز رو چگونه انجام بدیم؟ احراز علمی، نه مقدمه خارجی، احراز علمی و امتثالی. چطوری؟ عقل میگه اونی که من میفهمم اینه، یا برو مجتهد شو یا مقلد یا احتیاط بکن، که البته احتیاط احراز عملی است، اجتهاد و تقلید یه نوع احراز علمیه، یعنی برای اینکه عمل را امتثال احراز بکنه داره علم رو مشخص دقیق میکنه. میتونه دام علمش رو دقیق نکنه، به همون در بوته اجمال بگذاره بره احتیاط بکنه. این حکم مستقله، ولی نه به اون مستقلات عقلیه، که اون حکم مستقلات عقلیه اصطلاحش مال اون حکم نفسی عقلیه، اونی که در سلسله علل باشه. اینم حکم عقلی مستقله، یعنی هیچ به لحاظ اینکه مال عقله، این به این معنا مستقله، ولی به این معنا مستقل نیست که این حکم بعد از مفروضیت اینه که شارع حرفی زده، بلکه از این جهت نمستقل نیست. یعنی مفروض اینه که شارع چیزی گفته، حالا به احتمالاً یا علمن اجمالی، یا با این فرض عقل میگه اطاعت میشه، باید اطاعت کرد، احراز باید کرد امتثال، احرازش هم راهش اینه، این حکم عقلیه. این حالا این تو وجوب این حکم عقلی است که بعد از فرض وجود یک حکمی در شرع به نحو احتمالی یا علمی به نحو علم اجمالی میگه که باید اینجور احراز امتثال کرد و عرض شود که به یکی از این اشکال باید عمل کرد برای احراز امتثال. نه، حالا این اصطلاح مستقل و اینا ببینید دو تا معنا داره. اگه بگید این کار فقط مال خود عقل، یعنی اون داور اصلی و نهایی عقل، این مستقله. ولی اگه بخوای بگید که مستقله یعنی اینکه هیچ مفروضی از شرع نمیخواد، نه، این مستقل نیست. اول باید مفروض اینه که چیزی از شرع هست، این داوری میاد. این خیلی اصطلاحه، خیلی مهم نیست. بله. حالا نه، حالا ببینید احتیاط حکم عقل داره، منتها البته عقل همون نکته‌ای که دیروز من میگفتم اینه که در این احکام همه جا عقل یه شرطی داره، برای اینکه احتیاط قطعاً در اون موالی عرفیون ها خیلی معقوله. وقتی آب میخواد مولا، میدیم آب میخواد یا چیز دیگه، وقتی دوتاشو بیاره حله. یه جاهای احتمال میدیم که مثلا یه قصدی اخذ کرده، قصد تمیز، پس احتیاط نمیشه. ولذا عقل، این حکم عقل، اون بند دومی که دیروز من میگفتم، امروزم بعد در ادامه خواهیم گفت، ناظر به اینه که یه مشروطیتی در اینا هست، یعنی یه حقی برای شارع باقی میگذاره که نظر بده. ولذا برای اینکه ببینیم اون شارع اینجا اون اعمال دخالت کرده یا نکرده، یه تعلیقی در این باقی میمونه. اون رفع اون تعلیق ممکنه البته بگیم نیاز به چی داره، اجتهادی داره، ولی اون با قطع نظر از اون تعلیق که خیلی جاها بدون اونه، این حکم عقلیه واقعا. در خیلی از جا اینجوره، بله، یه جایی که احتیاط ممکن نیست عقل میگه نه، یه جایی که احتمال بده که اونجا، یه احتمال عقلایی بده که اونجا قصد تمیز شرط میکنه، اصلا بدون قصد تمیز اصلا محقق نمیشه، خب اونم میره کنار. ولی اگر جایی این قیود نباشه، عقل واقعا این رو میفهمه. ولذا این حکم عقلی به صورت فل جمله کامل و مشروط قطعیه. حالا که اینا را بازم بریم جلو، ببینید پس تا اینجا بند اول سخن ما این است که یه حکم عقلی پایه ما اینجا داریم، این یک، که تخییری هم هست، که این حکم عقلی هم حکم در مقام کیفیت امتثال و احراز امتثاله، میگه باید برای احراز امتثال یکی از این راه ها را داریم. این فل جمله یه حکم عقلی تأخیری به صورت فل جمله وجود داره. این یک. عرض دوم ما این بود که این حکم عقلی هم مثل حکم شرعی قابل تقسیم به اقسامی است که حداقل 6 قسمی بود که دیروز میگفتیم. و این عرض شود که حکم عقلی در اون 6 قسم جزء همون قسم پنجم در اون تقسیم بندی که ما میگفتیم قرار میگیره، یعنی حکم در مقام کیفیت امتثاله، مقام کیفیت امتثاله، نه حکم نفسی عقلی، نه حکم غیری، نه حکم به وجوب اطاعت که حکم مستقل، یعنی حکم است که دیگه شرع نمیتونه چی بکنه حکم بده، نه حتی حکم طریقی عقلی. طریقی اونجایی که عقل یه طریقی رو قرار میده برای اینکه تنجیز بکنه واقع را، مفروضش این نیست که واقعی وجود داره، طریق قرار میده برای تنجیز واقع که مقدمه بر تنجیزه، در حالی که این اطاعت، این حکم متأخر از وجوب اطاعته. بنابراین این هیچ کدوم از اینا نیست. اولا این حکم عقلی است، یک. ثانیا این حکم عقلی همونطور که آقای خویی فرمودن تو تقسیمات عقلی اگر بیایید نه نفسیه، نه غیریه، نه طریقیه، توجه کردید؟ اونا هیچ کدوم نیست، یعنی نه نوع اوله که نفسی باشه، نه قسم دومه که غیری مقدمی باشه، نه سومه که غیری ملازم باشه، نه چهارمه که حالا ترتیب شرطو میدونید، نمیدونم شاید ترتیب تغییر بدم، نمیدونم، بله ترتیب اینجوری عرض بکنیم، نه نفسیه که دیروز گفتیم، نه مثل وجوب اطاعته که برای اصل اطاعت، نه وجوب غیری مقدمی است که مقدمه خارجی را میگه بیار، نه ملازم خارجی است که یه نوع غیری دیگه است، این چهارتا نیست، و نه اون ششمی که طریقه، یه حکمی رو عقل میگه من اینو طریق قرار میدم برای اینکه به واقع برسی، مفروض نمیگیره که یه واقعی گریبان منو گرفته، میگه من اینو جعل میکنم برای اینکه به واقع برسی، مثل که اماره رو شارع جعل کرده، عقلم ممکنه یه چیزی رو جعل بکنه، یعنی درک بکنه که با این به واقع برسی، میتونی با این به واقع برسی، با قطع نظر از اینکه حکمی هست. هیچ کدام اینا نیست، نه نفسیه، نه غیریه، نه طریقیه، نه حکم به وجوب اطاعت، اینا نیست. همون است که گفتیم حکم عرض شود که اگرم بهش غیری میگیم، غیری به معنای مقدمه وجودیه نیست، مقدمه احرازیه است، حکمی است که عقل در طول وجود حکم واقع و وجود حکم به اطاعت میگه اینجوری امتثال بکن. امتثال هم یکی از این راه ها را داره. اینم دو. پس اولا این حکم عقلی، ثانیا این حکم عقلی چون عقلی خودش اقسام داره، هیچ کدام از اون اقسام نیست، نه نفسی، نه غیری، نه طریقی، اینها، جز اینکه حکم احرازیه، اگه اسمش مثلا بذاریم اینجوری ایبی نداره، این حکم عقل، حکم احرازیه، میگه برای احراز امتثال شما این راه رو طی بکن، وجوب احرازی، مثلا یه همچین نامی اگه بگذاریم تفکیک میکنه از بقیه، تفکیک میشه، این وجوب احرازیه، برای اینکه به واقع برسی، احراز واقع بکنی، یا بفهم یا هر دوشو بیار، این وجوب احرازی بگیم، مثلا اصطلاح بد نیست. اینم نکته دوم. پس یک، حکم عقلی است با بیانی که عرض کردیم، درک عقلی است، نه فقط اینکه عمل بکنه دو جبلت و اینا، درک عقله. ثانیا این عقلی هیچ یک از اون پنج قسم نیست، بلکه عرض شود حکم احرازی، در وجوب احرازی است، حکم احرازی است. اینم ثانیا. ثالثا، این ثالثا هم عرض شود که اینجا باید عرض کرد، ثالثا که این حکم، این حکم که حکم احرازی است، مجرای قاعده ملازمه نیست که آقای حایری و بعضی اینجا فرمودن، گفتن درست حکم عقلیه ولی شرع هم کلا ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، نه، این مجرای اون قاعده ملازمه نیست، ولی لذا شرعیه به اون معنایی که تو قاعده ملازمه میگیم که یه حکم نفسیه با ملاکدار ثابت میشه، میگیم از ظلم و قبیحون و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، فز ظلم و حرامون قبیحون شرعا، نه این مصداق اون نیست، اون مربوط اون ملاکات نفسیه است که قسم اول بود. که بعضی اینجوری فرمودن که چه مانعی داره اونجور اونطور که باشه اینجور باشه. اینا دقت نفرمودن که آقای خویی که میفرمان حتما اینجوری نفرمودن، ولی در ذهن شریفشون حتما اینه که وقتی ما میگیم عقلیه یعنی عقلیه در مقام کیفیت اطاعت، اینو اشاره کردن. و عرض شود که و این دیگه مجرای قاعده ملازمه که حکم نفسی درست بکنه نیست، اصلا معنا نداره که حکم نفسی اینجا درست بشه. عقل فقط چیزی که میگه، میگه این به عنوان طریق احرازه، ولی اگر کسی هیچ یک از این راه ها رو نرفت، نه اجتهاد کرد، نه تقلید، نه احتیاط، همینجوری شیرخط کرد و یکی از این دو طرف رو انجام داد، یه فعلی رو انجام داد، بعدم معلوم شد که فعل واقع همینه و واجبم توسلی هم هست، حالا نگیم تعبدیه، حتی تعبدی هم اگه بود بگیم بنابراین که بگیم مطلق همی که برای خدا داره انجام میده، به احتمال اینکه حالا خدا باشه همینا میگیم تقربیش میکنه، خب عمل کرده با اینکه اصلا این مسیر عقل نرفته، گوش نکرده به این حکم احرازی عقله، ولی عملی کرد که بر حسب اتفاق منطبق با اون جدول واقع شو، ملامتی نداره، یعنی عقابی به خاطر ترک واقع نداره. اینم اگر یه باشه ملامتیه، یا اگر کسی حالا تجری حکم عقلم رو بگه چی هست، ولی نسبت به واقعی چیزی نداره، این ملاک ذاتی در این نیست. این بنابراین اینم مطلب سوم که شرعی به معنای قاعده ملازمه نیست. بعضی اینجا فرمودن میگن که خب آقا ما قبول داریم شما میگید حکم عقلیه، ولی کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع. نه اون وقت اینو دقت نکردن که کلا ما حکم بالعقل حکم بالشرع مربوط به اون قسم اوله که ملاکات نفسیه است و تولید حکم نفسی میکنه، از یک حکم نفسی عقلی به یک حکم ذاتی و نفسی شرعی میرسیم. اینجا این حکم اصلا ذاتش اون ذات نیست و حکم میشه. پس اون جای قاعده ملازمه و اون معنا نیست. بله بله، دیروز گفتیم این بحثی که دیروز عرض کردیم خب مطلب بسیار مهمی بود و اون این بود که عقل به صورت طبیعی لو خلیه و طبعه میگه که عرض شود که باید احراز امتثال بکنید. احراز امتثال هم به یا به دانایی است یا به این است که احتیاط بکنه. حالا منم احتیاط فارسی چیه؟ احتیاط فارسی سرش چیه؟ از جهت که هلی؟ جانم داره که عربیه، یه چیزی فارسی قشنگ مثل دانایی میگیم اینجوری میخواستیم چیزی به ذهنم نیومد. خیشتنداری، خیشتن اون حالا اونم با این چی نید؟ خیشتنبانی مثلا. حالا از جان که خواستم یه چیزی بگم که این قافیهش هم جور باشه هم جور نیست. عقل میگه یا باید علم پیدا بکنی یا احتیاط بکنی. این حکم عقلی است که لخلیه و طبع عقل این میگه. آیا اینجا ما نیازی داریم که شرع هم بگیم این رو تایید کرده؟ همینجوری میگیم نه دیگه، عقل که این حرف زد دیگه لغوه، ما نیازی به این نداریم که شارع هم یه حکم احرازی اینجا بیاره، نیازی نیست. همینجوری آدم میگه نیاز نیست. تو وجوب مقدمه هم اگه یادتون باشه چرا میگفتن مشهور میگفتن شرع وجوب را حکم نمیکنه، وجوب شرعی نداریم؟ چرا؟ مهمترین دلیلش این بود که لغویته. عقل که میگه مقدمه علمی را بیار، برای چی شرع باز بگه؟ تو این ثواب مستقلم که نیست، گفتن شرعش نیازی نیست، عقل میگه. اینجا هم همون قصه ابتدا به ذهن میاد میشه گفت. حالا اینجا حکم اون داره، یه اونجا یه وجوب غیری خارجی بود، اینجا یه وجوب غیری احرازی است. خب عقل میگه اینجوری اطاعت بکن، دیگه حالا برای چی شرع هم بیاد حرف و سخنی بزنه؟ اینجا نیازی نداریم حکم شرعی. این ابتدا ممکنه اینجور به ذهن بیاد، ولی دقت که بکنیم میبینیم که این که عقل گفت که این تکمیل اون بحث های دیروز است. عقل که میگفت یا دانایی و علم اجتهادی یا علم به شکل تقلیدی یا احتیاط، عقل این حکمش یک نوع تعلیقی درش هست، یه نوع تعلیق و مشروطیتی درش هست. میگه من میگم این سراح رو برو، ولی این سراح رفتن این تخییر، این مشروط به اینه که اولا همه این اقسام میسور و مقدور باشه، ولی اگه جایی مقدور نبود طبعا اون از دامنه تأخیر میره بیرون روشنه، مثل که در اون جایی که امر دایره بین وجود و عدم احتیاط نمیشه، اون که روشنه. مشروط به اینه که این حکم تأخیری مشروط به اینه که اطراف مقدور باشه. این در حیطه خود عقله. اگه مقدور نبود این حالت تأخیر نداره، یکی از اینا تعین پیدا میکنه. و همینطور این حکم عقل مشروط به چیه؟ به اینه که شارع هم در این کیفیات احرازیه یک مصالح و مفاسد خاصی رو نبینه. و الا اگر شارع مثلا در این که همه بخوان احتیاط بروند این مفسده ای میبینه، توجه کردید؟ یه مفسده ای در این میبینه اگر، و اون مفسده رو ترجیح میده، ولی لزوما ممکنه یه جایی بگه احتیاط نکن. یا یه قیدی در مأمور به خودش میبینه شارع، مثلا میگه که عمل که میخواد بکنی شما باید قصد تمیز داشته باشید، قصد وجوب بکنید، وجوب خاص را قصد بکنید. حالا نماز ظهر جمعه رو دوتا بخونه هیچ کدام نمیتونه قصد وجوب خاص بکنه. اینجور دخالتی اگر شارع کرده باشه خب باز اینجا احتیاط میره کنار. یا اینکه شارع عرض شود که علم اجتهادی رو میخواد، اصلا تقلید را حق داره، بگه من تقلید را در نوع امتثالم نمیپسندم، من میخوام مکلف پاش قرص باشه در مقام احراز امتثال. قرصیش بینی که مجتهد باشه، کما اینکه بعضی میگفتن که اصلا تقلید معنا نداره. توجه کردید؟ این دخالت ها رو میتونه شرع انجام بده. بنابراین این حکم عقلی که ما گفت، اولا گفتیم این حکم عقلی است، ثانیا گفتیم این حکم چیه؟ حکم احرازی در مقام امتثاله، نه طریقی یا غیری یا نفسی و امثال اینا. ثالثا اینو میگیم که این حکمی که اینجور بود چون کیفیت امتثاله، شارع میتواند در کیفیت امتثال دخالت بکنه. این حق شارعه که در کیفیت امتثال دخالت بکنه. اینو تکرار میکنم امروز بازی مقدار با بیانات جامعه تری به خاطر اهمیت کاره. میتواند دخالت بکنه در کیفیت احراز و امتثال، بگه که من احتیاط رو نمیخوام به یه دلیلی، یا تقلید رو نمیخوام، یا از عامه مکلفین اجتهاد رو نمیخوام. این حق رو برای او وجود داره. یا عرض شود که بلزا میتواند تعیین بکنه، ترجیح بده، یا اگر تعیینم نمیکنه ترجیح بده، بگه بله این درسته اینجوریه، ولی من با مجموعه مصالح و مفاسدی که من در نظر دارم مثلا اجتهاد بهتره. توجه کردید؟ این تصرفات را شارع میتواند در اصل وجوب تأخیری یا در اطرافش انجام بده. عرض شود که در طرف احتیاط ممکنه که حالا انواع تصرفات مولام در هر یک از این ستا اینطوره، مثلا در احتیاط بگه نه من احتیاط را نمیپسندم، نمیخوام، سامن کن، اصلا از دایره ببریدش بیرون. یا اینکه یه جایی اصلا احتیاط را عرض شود که بگه اینقدر اون ملاک براش مهمه که به اجتهاد و تقلید هم نمیتونه اعتماد بکنه، بگه اینجا باید احتیاط بکنی، این حق داره. در طرف تقلید باز حق داره، ممکنه بگه من برای احراز اون تقلید رو نمیپسندم. و عرض شود که در طرف اجتهاد باز ممکنه که یک تصرفاتی بکنه. بنابراین تصرفاتش عقل، حکم عقل به اینکه یکی از اینا رو انجام بده، یه نوع مشروط به اینه که شرع در اینا تصرفی نکنه. تصرف شارع در این حکم تأخیری و اطراف حکم تأخیری این متصوره و امکان پذیره. منتها لو این حکم لو خلیه و طبعه همینه که این سه تا حالت داره، اینو در عرض هم هر کدوم میخوای برو ببینید فرق. حالا شما این رو مقایسه بکنید با وجوب غیری، در وجوب غیری شارع نمیتونه تصرف بکنه، بگه که اون عرصه باید که، و میگه یا باید اونو بخواهی، اگه میخوایی باید این بیاد. از یعنی حکم عقل منجزه، اگر اونو فقط یه شرط داره، اونو میخواد یا نه؟ آره، اگر اونو میخواد شاره و مقدوره حتما باید اینو بیاره. ولی اینجا شاره میگه اونو میخوام، اونم از قدرت عقلیه وجود داره، ولی بعد از این حتما من باید یک تأخیر سر جاشه. یکی از اینا میگه نه، شاره میتونه تصرف بکنه. بله، اصل این که یکی از اینا باید بره، اینا نمیتونه تصرف بکنه شاره. اصل این که حداقل یکی به نحوه مردد اینجا، اینا نمیتونه تصرف بکنه، اما برای این ترجیح و تعیین میتونه تصرف بکنه. حالا اونم یه بحثی است که آیا منجزیت علم اجمالی به نحو علیت اگه اینجا باشه نمیتونه، یا به نحو اقتضاست که به نظر ما به نحو اقتضاست میتونه تو اون تصرف بکنه. منتها این تصرفی که شارع میکنه یا در مبادی جعل اون حکم، یا در این است که در تزاحمات این افعال و رفتارها شارع یکی ترجیح میده، میگه احتیاط موجب یک لوازمی است که اون لوازم را مهم میشماره و لذا نفی میکنه احتیاط را، بر اساس یک مبادی و ملاکاتی طبعا شارع تصرف میکنه. اینم نکته سوم ماست، میگیم شارع میتواند در اونا تصرف بکنه به همین انهایی که گفتیم، یه نفی و تعیین یا ترجیح، نفی و تعیین یا ترجیح بین این اطراف، این در حیطه اختیار مولا است. حکم عقل هم مشروط بینه که مولا، حکم عقل به تخییر علی التساوی، اون مشروط بینه که مولا چی نکنه؟ مولا عرض شود که دخالتی در اینا نکنه. خب حالا ما اگر همینجوری به حال طبیعی باشه، به حال طبیعی اگر باشه، میگیم عقل این حکم کرده، ما تصرف مولا هم خبری نداریم، چیزی پیدا نکردیم، ولذا این حکم سر جاش محفوظه، ولذاست که این حکم عقلی در این حال یه نوعی هم شرعی است، یه نوعی هم شرعی است، نه شرعی به معنای قاعده ملازمه، شرعی به معنای این که تمامیت این حکم عقل و اینه که شارع اینجا تصرفی در این نکنه. شارع هم تصرفی نکرده، پس این حکم تأخیری وجود داره. به این معنا متوقف بر این است که این حکم تأخیری متوقف بر اینه که یه نوعی ما احراز بکنیم که شارع دخالتی در اینا نکرده، در احتیاط یا در تقلید و امثال اینا. البته در اجتهادش که شناخت واقعه، اون تصرف مثلا خیلی معقول نیست که نفع بکنه اصل اون را، مگر اینکه حالا کسی قدرت چیزی نداشته رو عناوین ثانویه، ولی در هر صورت امکان تصرف شارع هست. تمامیت این حکم عقلی متوقف بر اینه که اون چی نشه. از اینجاست که حالا اون نتیجه هم که ایشون هم بهش اشاره کردن همین اینطور هست که این حکم به وجوب تأخیری با اینکه عقلیه و این عقلی احرازی هم هست، نه از اون اقسام دیگه، این حکم علاوه بر اون دو نکته یه جوری متوقف بر اون نگاه شرعه و اینکه شارع تصرفی نکرده، اگر تصرفی نکرده عقل میگه این، اگر تصرفی بکنه اون وقت اونجا شارع یه حکم ویژه داره. بنابراین این حکم عقلی چون مشروطه مبدل به دو تا حکم میشه، دو حالت میشه. یک حالت اونجایی که شارع دخالتی تو اطراف نکرده، این حکم عقلی متوقف بر به خاطر عدم دخالت شرع در این تثبیت میشه، این یک حالت. حالت دوم اینه که شارع دستکاری کرده اطراف را به نحو تعیین و نفی یا به نحو ترجیح. خب اگر اینجور باشه اون وقت اینجا ما حکم شرعی هم داریم، حکم شرعی داریم، یعنی شارع گفته که اینجا عرض شود که تقلید مثلا نه، احتیاط نه، یا عرض شود که چیزای از این قبیل. پس این حکم، و به همین دلیلم اون وقت یه جوری این حکم این حکم عقلی در اینجا یه حالت اجتهادی پیدا میکنه، یعنی اون حکم عقلی همینجوری دم دستی که فوری بشه عمل کرد، این تأخیر رو میگم، این حکم تأخیر رو اینجوری نه نمیشه چی کرد. بله بعید نیست که بگیم که اونی که عقل بدون هیچ قیدی حکم میکنه اینه که برو بفهم اجتهادی. اگه فهمیدی اون دیگه عقل میگه فهمیدی، این بلا تعلیقه. اما تقلید و احتیاط و اینها اون یه تعلیقی درشه، این شد حالا یه حرف جدیدی شد دیگه. پس عرایض ما در بند سوم این شد که این حکمش عقلی مصداق قاعده ملازمه نیست. دو، این که این حکم عقلی تخییری معلق است بر عدم دخالت شرع در کیفیت امتثال. دخالت شرع هم یا به تعیین احد الاقسام یا به ترجیح احد الاقسام. چون این تعلیق در حکم هست، پس این حکم عقلی احرازی به دو قسم، به دو حالت منقسم می شود. یک حالتی که شارع در اطراف این علم، در اطراف این واجب تخییری عقلی دخالتی نکرده است، نگفته این آره اون نه، این اولا اون غیر اولا، هیچی نفرموده. در اینجا حکم عقلی به یه تخییر علی التساوی تمام میشه، ولی این حکم عقلی محض نیست، این حکم عقلی مبتنی بر یک احراز عدم دخالت شرعه. پس اینجا عدم دخالت شرع شد مقدمه این حکم عقل، از مبادی این حکم عقل شد. پس حکم عقلی غیر مستقل و متوقف بر یه مقدمه شرعیه. مقدمه شرعیه که میگیم یعنی مقصود عدم دخالت شرع، شرعی بودنش یعنی عدم دخالت شرع. این یک حالت. حالت دوم اینه که شرع دخالت کرده به خاطر هر اون ملاکی که در نظر داشته، دخالت کرده، گفته که آقا تعیین مثلا احتیاط رو نمیخواد، یا ترجیح، احتیاط ترجیح داره، یا اجتهاد ترجیح داره و امثال این. در این حالت دوم که شارع دخالت کرده است، اینجا ما غیر از این حکم عقلی یک مقید و متممی داریم که اون دیگه شرعیه. تا جایی که اون شرعیه، شرع گفته که این نه اون آره، البته همون متممش هم بعد شرع باید بگه که باید شما اینو باید بپذیری، مانعی نداره، باید بپذیری. عقل میگه باید اطاعت بکنی، همینه که شارع گفته، اون سر جای خودش. این در این حالت، پس این نتیجه بس شد. و نتیجه این تحلیل این میشه که این حکم عقلی، این حکم عقلی وجوب تخییری حکم عقلی است، ولی این دقایقی که اینجا ما عرض کردیم این چیزی نیست که بگیم قبل از اجتهادی که انجام بده. اونی که قبل از اجتهاد میشه بگیم انجام، کسی عقل اونو میفهمه، بله عقل میفهمه که احتمال حکم دیدی علم اجمالی دارید، بله باید یکی از این راه ها رو برید، ولی این فل جمله است. این یک. این هم را میفهمه که اگر راه مسیر اجتهاد رو کسی طی بکنه این حتما چی میشه، اما بیش از اینش مسیر اجتهاد میشه، بیش از اینش دیگه باید بریم بگیم که اینم را حالا بگیم که مثلا تقلیدم، چون عقل دیگه اینجا مطمئنه، اینا با دیگه اطمینان شخص باشه، مطمئنه که برای همه راه اجتهاد باد نیست، پس تقلیده، و اگر مثلا چی نشد احتیاطه. اینجور چیزی رو در این حدش عقل میفهمه، ولی واقعا در خیلی از این ظرائفشه که نه، حکم شرعی رو باید آدم بدونه. ولی لذا بدون اینکه حکمش آگاه بر دقایق مسئله باشه خیلی نمیتونه اینو تمام بکنه. فقط بله، عقل اونی که میفهمه اینه که برای اینکه این ریزه کاری رو بفهمه باید سرش رو به بالینی بذاره، یه کسی رو پیدا بکنه، اینجور چیزی میشه. این عرض شود که مطلب سومی که ما اینجا آوردیم. پس سه تا عرض ما اینجا داشتیم، حکم عقلی است یک، دو حکم نه نفسیه نه غیریه نه طریقیه بلکه حکم احرازی است، دو. سه، اینکه این حکم احرازی یک وجوب تخییری است ولی به نحوی هر اطراف این تخییر یک گرهی با اون دیدگاه و تصرفات شرع داره، شرع میتواند تصرف بکنه. بله اونجایی که تصرف احراز بکنه که عدم تصرف، اونجا این سر جا، این تأخیر سر جاش هست. و الا اگر نه تصرفاتی ببینه شارع کرده، ممکنه این تأخیر بشه تعیین، بشه نمیدونم اینجور بشه اونجور و امثال اینها. و اون چی که حالا به شکل عادی طبیعی میتونه بگه اینه که عرض شود که با یک، باید قاعدتا اینجوری بگه، با یه جستجوی معمولی و با یه مراجعه معمولی میتواند حالا بگه که مسیر مثلا اول اجتهاد نشد تقلید امثال اینها، و الا تمامیت کاملی حکم نیاز به اون تحقیق و امثال اینها داره. این مطلب سوم در اینجا که ملاحظه کردید، اینم را عرض بکنیم. مطلب چهارم هم در اینجا این است که این اجتهاد و تقلید، این دیگه حالا بس تمام شد. مطلب چهارم در این جنبندی اینجا اینه که اجتهاد و تقلید در واقع یه مقسم واحدی دارن دیگه، برای اینکه که این مقسم مقابل احتیاطه. در واقع یا عقل میگه یا برو عملت را بدونی که بدانی عمل را درست جامعش بکن، یا اینکه میگه برو بدان. تا این دانایی اون وقت تقسیم میشه به اجتهادی و تقلیدی. این به این شکل این روشنه. عرض شود که این که اون وقت فرق این اجتهاد و تقلید هم اینه که در این که دو قسم، اون وقت اجتهاد هم گاهی به قطع است، حتی تقلید هم اینه، اینا گاهی به قطع، گاهی به ظنونه، اماراته. اونی که عقل، اینا هر یک از اینا دو قسم میشه، مخصوصاً اجتهاد دو قسم میشه، اونجایی که قطعه، اونجایی که ظنه، اماراته، اصوله، نمیدونم از این چیزها هست. خب اونی که در قسم عقل قطع و وصول به واقع به نحو قطعی، اونجا عقل میگه که این طریقی است که درسته، میشه با این احراز امتثال کرد. اما همین که پای امارات و زنون باز میشه، اونجا دیگه همیشه عقل نیست، گاهی عقل گاهی عقلاست. بنابراین وقتی که این راه‌های اجتهادی و تقلیدی وصول به حکم را شما مقایسه بکنید، ببینید قطع است و سایر حجج، اون وقت قطع همیشه حکم عقلی داره، این شرع این چیزی نمیخواد. اما در زنون و امارات غالبا حکم عقلایی و شرعی میخواد، این حالا تو خود غالبا عقلایی یا شرعی میخواد، خبر واحد چی اینو غالبا عقلایی یا شرعی باید بشه. بله یه جاهایی ممکنه با دلیل انسداد با حکم عقل بگیم مطلق زن حجته، اون با یه مقدماتی، بنابراین قطع حجیتش همیشه به حکم العقل است، حالا چه اجتهادی چه تقلیدی. اما زنون و امارات و زن، این غالبا به حکم عقلا یا شرعه، یا عقلاست شارع هم تأیید کرده، یا اینکه نه خود شارع ابداع یک طریقی میکنه که همون احکام طریقیه میشه. و البته گاهی در اونجایی که انسداد باشه تو مقدمات انسداد که چیه، گاهی هم مطلق زن ممکنه عقل بیاد بگه، با یک قیودی بیاد بگه حجته. بنابراین اونی که عقل میگه اینه که یاد بگیر و بدان یا احتیاط بکن. یاد بگیر هم میگه یا اجتهادی یا تقلیدی، ولی این که و که توضیح دادیم، یا اینه که هر یک از این اجتهادی و تقلیدی هم یا به حکم عقل پذیرفته شده است مثل قطع و اینها، یا به حکم عقلا و شرع که غالبا در زنون اینطوره. و عرض شود که به این شکل. پس ملاحظه میکنید که این که ما میگیم وجوب عقلیه، رو این تخییر وجوب عقلیست، ولی در طریقیت اینها ممکنه طریقیت این سترا احتیاط طریقیتش چجوری عقلیه، اجتهاد و تقلیدی که قطع آور باشه اون عقلیه، حجیتش عقله، ولی اگر زنی باشه حجیتش چیه؟ غالبا یا عقلایی یا شرعیه، گاهی هم ممکنه عقلی بشه. ولی از این اقسام طرقی است که این طریقیتش ممکنه عقلی باشه، ممکنه شرعی باشه، ممکنه عقلایی باشه. اینم هست، عیبی هم نداره. وجوب تخییری عقلیه، اما طریقیت هر یک از اینها ممکنه عقلی باشه، ممکنه نه عقلایی باشه. چون خبر واحد که عقل نمیگه حجته به خلاف قطع و تواتر، نه، خبر واحد عقلا میگن برای تسهیل امور این یه کاشفیتش رو میپذیرن، اون کاشفیت ناقصش رو عقلا ترتیب اثر میدن برای تسهیل در امور. این طریقیت شما، بنابراین این ازلاعی و اطرافی که زیر سایه یک وجوب عقلی آمدن با طرق به واقع باشن. این طریقیت مراتب داره، یه جاهایی طریقیتش عقلی قطعی است که برو برگرد نداره، یه جا طریقیتش عقلاییه، یه جاش طریقیتش شرعیه، و در زنون در قطع عقلیه، در زنون هم غالبا عقلایی شرعیه، البته گاهی هم میشه عقلی میشه مثل دلیل انصداق. این چهار مسئله ای بود که در نتیجه جمع‌بندی عرایض ما توجه بفرمایید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.